درس امروز از رساله یعقوب هست، فصل 1 آیه 19 تا آخر. آیه 19 فصل اول رساله یعقوب. بنابراین ای برادران عزیز من، هر کس در شنیدن تند، در گفتن کند و در خشم آهسته باشد، زیرا خشم انسان پارسای خدا را به عمل نمی آورد. پس هر ناپاکی و فزونی شرارت را دور کنید و با فروتنی کلام کاشته شده را بپذیرید که قادر است جانهای شما را نجات بخشد. اما عمل کنندگان کلام باشید، نه فقط شنوندگان که خود را فریب می دهند. زیرا اگر کسی کلام را بشنود و عمل نکند، شبیه به شخصی است که صورت طبیعی خود را در آینه می نگرد، زیرا خود را نگریست و رفت و فوراً فراموش کرد که چطور شخصی بود. اما کسی که بر شریعت کامل آزادی چشم دوخت و در آن ثابت ماند، او چون شنونده فراموشکار نمی باشد، بلکه کننده کار. پس او در عمل خود خجسته خواهد بود. اگر کسی از شما گمان برد که پرستنده خداست و عنان زبان خود را نکشد، بلکه دل خود را فریب دهد، پرستش او باطل است. دین خالص و بی‌عیب نزد خدا و پدر این است که یتیمان و بیوه زنان را در مصیبت ایشان ملاقات کنند و خود را از آلایش دنیا نگاه دارند. این سومین موعظه هست در مورد فصل اول رساله یعقوب که به ما تعلیم میده چگونه در برابر وسوسه ها و آزمون های ایمانی رفتار کنیم. در انتهای فصل اول یعقوب به ما میگه که چگونه کلام خدای زنده و حقیقی به ما کمک میکنه تا با وسوسه ها و آزمون ها درست رفتار کنیم. در آیه 18 چنین میگه: او بر حسب اراده خود ما را به وسیله کلمه حقیقت تولید نمود. هفته قبل در مورد این آیه صحبت کردیم و دیدیم که خدای زنده چگونه از کلام استفاده میکنه تا ما رو در زمان آزمون ها و وسوسه ها قدرت بخشه و یاری بده. یعنی بر اساس اراده مطلق خود ما رو به وسیله اون کلام مسیحی میسازه و همچنان از اون کلام استفاده میکنه و در زندگی ما تأثیر میذاره. و تأثیر کلام خداوند با تولد تازه به آخر نمیرسه، بلکه اون کلام همچنان ما رو تقویت میکنه، مجاب میسازه، یاری میده و کمک میکنه تا مثل مسیحیان زندگی کنیم. و در ادامه این رساله یعقوب در مورد تأثیر کلام بر زندگی ما بعد از اینکه به حیات تازه رسیدیم کمک میکنه و در زندگی ما تأثیر میذاره. علاوه یعقوب به ما میگه چگونه کتاب مقدس رو مطالعه کنیم. یعنی هرمنوتیک یعنی اصول تفسیر کتاب مقدس، و شما باید اینها رو بدونید. شما باید بدونید چگونه میتونید کتاب مقدس رو مطالعه کنید و وقتی که کلام رو میخونید انتظار داشته باشید تا مطلبی از اون درک کنید. و لذا اصول عملی هست در این آیات و به ما یاری میده تا بدونیم چگونه کتاب مقدس رو بخونیم و یا بشنویم وقتی که به ما موعظه میشه. در آیه 19 یعقوب چنین میگه: برابر این ای برادران از این من، هر کس در شنیدن تند، در گفتن کند و در خشم آهسته باشه. ممکنه بگید این آیه چه ربطی داره به تفسیر کلام؟ به نظر میرسه در اینجا یعقوب داره نصیحت میکنه به مسیحیان. زیاد صحبت نکنید، به دقت به کلام گوش بدید، عصبانی نشید. مگر اینکه در اینجاست که ببینید زمینه آیات بسیار مهمه. این آیات در مورد خواندن کتاب مقدس هست. کلامی که شما رو از تاریکی به نور آورد. کلامی که همچنان به شما یاری میده وقتی که با آزمون‌ها و وسوسه‌های زندگی روبرو میشیم. و زمینه این آیات این هست. آیه 19 وقتی که میگه هر کس در شنیدن تند و در گفتن کند و در خشم آهسته باشه، یعنی در شنیدن کلام خداوند، کلامی که شما رو تولید نمود، در آیه 18 به ما گفته شده. به ما گفته نشده هر کس در خواندن تند باشد، زیرا در اون زمان کسی کتاب مقدس رو به شکل مکتوب نداشت. در اون زمان کلام کتاب مقدس به شکل دست نوشته تکثیر می شد و تا قرن 14 و 15 میلادی ما هنوز ماشین چاپ رو نداریم. پس در قرن اول زمانی که یعقوب رساله رو می نویسه هر کس می تونه کلام رو بشنوه، زیرا این واعظین هستن و این معلمین هستن و رسولان مسیح. پس یعقوب میگه در شنیدن تند باشید. شامل خواندن هم میشه، اما بیشتر مربوط میشه به شنیدن کلام خداوند. به چه معنا در شنیدن تند باشید؟ بدین معنا که وقتی که شما مطلبی رو که در کتاب مقدس میخوانید، این آموزه حقیقت، حالا چه شریعت باشه چه واقعه تاریخی باشه، با اون جر و بحث نکنید، به سرعت با اطاعت اون رو بپذیرید. این معنای واژه است که میگه در شنیدن تند، یعنی با گوش مطیع کلام رو بشنوید. در زندگی یک ضرورتی هست، با وسوسه ها و آزمون ها باید به سرعت عمل کنید. از وقتی که شما کتاب مقدس رو میخونید و یا اون رو میشنوید، به سرعت اون مطالب رو بپذیرید و بر اساسش زندگی کنید. اونا رو فراموش نکنید، تنبل نباشید. وقتی که مطلبی رو میشنوید از زبان واعظ که حقیقت داره و یا مطلبی رو در کتاب مقدس میخونید، تند باشید در شنیدن اون و پذیرفتن اون، با اون جر رو بس نکنید، سعی نکنید اون رو کنار بگذارید، بلکه بر اساسش زندگی کنید. نه فقط در شنیدن تند باشید، یعقوب به ما میگه که در گفتن کند. وقتی که کلام رو میشنوید یا میخوانید، در شکایت کردن کند باشید، در نقد کردن اون کلام کند باشید، در جر و بحث کردن با اون کند باشید. فکر نکنید که شما کسی هست که میتونه کلام خداوند رو قضاوت کنه و رأی بده در موردش، بلکه خود رو همچون کسی ببینید که تحت کلام خداوند هست تا توسط کلام قضاوت بشه. پس در شنیدن تند و در گفتن کند باشید، یعنی به هیچ شکلی با اون به شکل مغرورانه برخورد نکنید. دهان خود رو ببندید و کلام رو بشنوید. در انتهای آیه 19 میگه در خشم آهسته باشد. مطالبی در کتاب مقدس هست که باعث توهین به شما میشه. این مطالب ممکنه کسی رو عصبانی کنه. مطالبی در کتاب مقدس هست که ممکنه به احساسات شما صدمه بزنه و باعث بشه عصبانی بشید و به شما بی‌حرمتی کنه. یه کتاب مقدس رو راسته، حقیقت رو میگه و مطالبی رو نمیگه تا فقط شما رو خوشحال کنه و شاد باشید. و اگر شما فروتن نباشید و در شنیدن تند و در گفتن کند و در خشم آهسته نباشید، کتاب مقدس باعث میشه تا عصبانی بشید. و اگر این روی بده دیگه از اون اطاعت نمی کنید. و در آیه بعد ما گفته شده زیرا خشم انسان پارسایی خدا را به عمل نمی آورد. و اگر کتاب مقدس رو می خونید و مطلبی درش هست که به شما توهین می کنه و ناراحت می شید و عصبانی می شید، تنها کاری که خداوند می خواد شما انجام بدید اینی که پارسا باشید، یعنی عصبانی نشید. یار کسی که خشم غیر مسیحی در دلش داره زندگی پارسایانه نخواهد داشت. ممکنه کتاب مقدس رو بخونه اما زندگی پارسایانه ای نداره. این مطلب نمیگه که هرگز عصبانی نشید. این مطلب نمیگه که خشم و عصبانیت چیز بدیه. در مزامیر چه میخونیم؟ عصبانی باشید یا خشمگین باشید و گناه نورزید. بس به ما گفته نشده هیچ وقت عصبانی نشید، اما هر وقت که عصبانی شدید گناه نورزید. چه زمانی این خشم و عصبانیت گناه آلود نیست؟ زمانی که آنچه که باعث عصبانیت و خشم شما میشه باعث خشم و عصبانیت و خدای زنده نیز میشه. یعنی وقتی که شما عصبانی میشید در مورد مطالبی که مسیح در مورد اونها عصبانی میشد، در این زمان شما گناه نورزیدید. وقتی که با خودتون عصبانی میشید چون مثل یک مسیحی زندگی نمی کنید. وقتی که عصبانی میشید با بی اخلاقی و بی عدالتی در جامعه و انحراف از مسیحیت اون خشم، خشم پارسایی نیست. این خشمی بود که مسیح داشت، خشم خداست. اما مراقب باشید این خشم متعادل باشه، بیش از حد عصبانی نشید. پس در این آیات به ما گفته نشده که هرگز عصبانی نشید. اما اگر عصبانیت و خشم شما به خاطر مطالب کتاب مقدس هست که باعث شد فکر کنید اون انسان خوبی که میستید نیستید و این توهین کلام باعث شد شما خشمگین بشید و از کلام خداوند اطاعت نکنید، اون وقت مراقب باشید. نگید چرا خداوند به من این رو میگه؟ من عصبانی هم از دستش. نه، شما گناهکاری و شایسته بدتر از این ها هستی. شما بسیار بدتر از اونی هستی که تصور میکنیم. پس گاهی خداوند باید ما رو فروتن سازه و به ما یاری بده که چه هستیم در دیدگان او. وقتی این اتفاق روی میده ما رو ناراحت میکنه، ممکن عصبانی بشیم، خشمگین بشیم، و اگر حاضر نباشید تا تعلیم بگیرید از کلام خداوند، اون وقت دل شما پر از خشم و عصبانیت میشه علیه خدای زنده و اون حالت شما رو دور میسازه از اینکه پارسا بمونید. پس این سه اصل تفسیر کلامه. وقتی که کلام رو میخونید یا میشنوید، در شنیدن اون تند باشید، در سخن گفتن و نقد کند باشید و نگذارید تا اون آموزه باعث ناراحتی شما بشه. اصل بعد در تفسیر کلام، آیه 21: پس هر ناپاکی و فزونی شرارت را دور کنید و با فروتنی کلام کاشته شده را بپذیرید که قادر از جانهای شما را نجات بخشد. معنای این آیه چه هست؟ هر ناپاکی و فزونی شرارت را دور کنید. هر باقی مانده شرارت را دور کنید. این در مورد توبه صحبت میکنه. شما نمیتونید کتاب مقدس رو بخونید اگر توبه نکرده باشید. در این صورت معناش رو درک نمیکنید. هر وقت که کلام رو برمیدارید تا مطالعه کنید، اگر در دل شما توبه نباشه و این اشتیاق نباشه تا از طریق کلام مجاب گردید، از اون آیات درک درستی نخواهید داشت. اگر میایید به کلیسا و میخواهید موعظه رو بشنوید، اگر صرفاً دوست دارید تا کلام رو بشنوید، اما با این نیت نمیایید تا فیض خداوند شما رو مجاب سازه و دریابید که که هستی تا از گناهتون توبه کنید، اون وقت نفعی به شما نخواهد رسید. از کلام خداوند که موعظه شد نفعی نخواهید بود. پس این اصل بسیار مهمی هست. وقتی که میایید تا کلام خداوند رو بخونید و یا میاد به مطالعه کتاب مقدس، صرفاً کلام رو بر ندارید و شروع کنید خوندن انگار روزنامه میخونید، بلکه وقتی که میاد نزد اون با یک دل توبه کار بیاید نزد خداوند و بگید خداوند من یک گناهکارم، من شرم دارم از زندگی خودم و دعا میکنم تا به من یاری بدی تا یک مسیح بهتری باشم و تو من رو بیشتر به سوی خود جذب کنی همچنان که کلامت رو میخونم. از توبه کردن بسیار مهمه. وقتی که کلام رو مطالعه میکنیم این اصل ضروری هست. اصل دیگری نیز در اینجا هست: هر ناپاکی و فزونی شرارت را دور کنید. این توبه کردن هست. در یک مسیحی ناپاکی و شرارت زیادی هست، هنوز در درون ما اون طغیان وجود داره که باید از اون شرم داشته باشیم. هنوز بخشای تاریکی در درون ما هست، در روح ما، که هنوز باید از اون بخشها مقدس و پاک بشن و با فروتنی کلام کاشته شده را بپذیرید. میدونید فروتنی به چه معناست؟ در واژه یونانی یعنی کسی که تعلیم پذیره. وقتی که میاد کلام خداوند رو میخونید یا میشنوید، با روحیه‌ای بیاید که اومده کلام رو بپذیره، تعلیم بگیره. نه کسی که میخواد انتقاد کنه، نه کسی که میخواد به خداوند درس بده و یا خداوند رو از زندگیش دور سازه و نگه من هیچ اهمیتی نمیدم کتاب مقدس چه میگه، من نمیخوام نظرم رو عوض کنم، بلکه با روحیه تعلیم پذیر و دعا کنید، بگید خداوند من میخوام تعلیم بگیرم. اگر مطالبی هست که خرافیه و اشتباه، ذهن من رو عوض کن و من حاضرم تا ذهنم و نظرم عوض بشه. اگر چیزی در زندگی من هست که خداوند تو نمیخوای در اونجا باشه، بگذار اونا رو ببینم و تعلیم بگیرم از کلامت تا از اونها نفرت داشته باشم، من اونها رو دور کنم از زندگی. جان کلوین یکی از اصلاحگران و مفسرین کلام هست و اگر کتابهاشو روی هم بذارید چندین قفسه رو پر می سازه. اما می دونید شهادت او چه هست و او چه میگه؟ او در کلامش میگه که چگونه مسیحی شد. بر همه اون کتاب ها همین یک جمله هست و این در مقدمه تفسیر مزامیر هست و چنین میگه: از طریق تحول روحانی خدای زنده دل من رو فروتن ساخت تا تعلیم بگیرم. وقتی که خداوند دل شما رو عوض کنه تا بتونید تعلیم بگیرید، اون وقتی که مسیحی میشید. بعضی ها میگن جان کلوین اشاره به مسیح نمی کنه. آنچه که کلوین این میگه اینه که خدای زنده دل من رو با اراده خودش تغییر داد تا کلامش رو بپذیرم. من میخوام ایمان بیارم به آنچه که او گفته. من میخوام مثل اون فردی زندگی کنم که خداوند از ما میخواد. و این روحیه فروتنی هست. وقتی که شما میایید به کلیسا، وقتی که کلام رو میخونید، باید این دید رو داشته باشید. و اگر چنین نباشه، کلام هیچ نفعی به شما نمیرسونه. شما باید بیاید نزد کلام خداوند بگید: خداوند، من میخوام تعلیم بگیرم از هر آنچه که تو به من تعلیم میدیم. آیه 21: پس هر ناپاکی و فسونی شرارت رو دور کنید، با فروتنی کلام کاشته شده را بپذیرید که قادر از جانهای شما را نجات بخشد. خداوند اون کلام را در دل شما میکاره، شما اون را بپذیرید، به اون محکم توسل جویید، اون رو بخشی از زندگیتون بسازید. پس این کلام مهمترین موضوع زندگی شما باید باشه و جدای از اون شما خواهید مرد. به چه علت؟ قادر از جانهای شما را نجات بخشد. ببینید این کلام چه میگه؟ این کتاب، یعنی کتاب مقدس، قادره، یعنی این قدرت خدای زنده رو داره که جانهای شما رو تا به ابد نجات بخشد. کل وجود و روح و جان شما رو رستگار سازه. واژه جان میشه ترجمهش کرد شخص، میشه ترجمهش کرد شما. هر آنچه که شما هستید، کل وجود شما رو این کلام نجات بخشد. این آیه معناش این نیست که صرفا شما رو از جهنم نجات میده، بلکه شما رو مقدس میسازه. اون بخشای از وجود شما رو که هنوز طغیان درش هست، تاریکی هست، اونها رو مقدس میسازه. به شما یاری میده در زمان سختی ها و مصیبت ها به خداوند اعتماد داشته باشید، در برابر وسوسه ها مقاومت کنید، وسوسه ها که میخواد دل شما رو از خداوند بربایه. همه اینها در کلام خداوند هست که قادر است جانهای شما را نجات بخشد. همین کلام مکتوب و یا زمانی که موعظه میشه، خدای زنده شما را نجات میده. همون کلامی که خداوند استفاده کرد و جهان را از هیچ آفرید. خدایی که گفت بگذار تا نور باشد و نور بود، جهان آفریده شد با کلام خدای زنده. و همون کلام قدرتمندی که جهان را آفرید در دل شما کاشته شده اگر مسیحی باشید، تا در زندگی شما تأثیر بذاره. وقتی که با وسوسه‌ها و آزمون‌ها روبرو میشید، بتونید عکس العمل درستی نشون بدید. پس وقتی که کتاب مقدس رو میخونید، با دید توبه‌کاری بخونید و حاضر باشید از اون تعلیم بگیرید، زیرا این کلام قدرتمنده تا جانهای شما رو کاملا نجات بخشه. و بعد با آیه 22 میرسیم که آیه معروفی هست: اما عمل کنندگان کلام باشید، نه فقط شنوندگان، که خود را فریب میدهند. از اون کلامی رو که خوندید و در دل شما کاشته شد و شما رو تشویق کرد و با روحیه تعلیم پذیری نزد اون کلام اومدید، حالا که اون رو شنیدید و پذیرفتید، اون رو به عمل بیارید. نه فقط یک بار، بلکه بگذارید همه زندگی شما متأثر باشه از کلام خداوند. آنچرا که تعلیم میده این کلام، در کل زندگیتون بر اساسش زندگی کنید. نه فقط اون زمانی که به نفع شماست، نه فقط زمانی که شما با اون همراه هستید، بلکه وقتی که میاد نزد کلام خداوند، چه اون زمانی که موعظه میشه، چه زمانی که اون رو میخونید، صرفا کسی نباشید که از اون شنیدن موعظه خوشتون میاد، بلکه بر اساس اون عمل کنید. شما ممکنه دوست داشته باشید به موعظه ها گوش بدید، موعظه های عالی رو گوش بدید، این چیز خوبی هست، اما صرفا کسی نباشید که در همون حد میمونید، بلکه عمل کنندگان کلام باشید. حالا هر چقدر که مشکل هست، هر چقدر حتی برای شما سخته و براتون مشکل پیش میاد، عمل کننده به اون کلام باشید و نه فقط شنوندگان خود را فریب میدند. کسانی که صرفا دوست دارن موعظه رو گوش بدن، خود را فریب میدن، میگن من از فلان موعظه، از فلان واعظ خوشم میاد، اما هیچ تأثیری رو زندگیشو نمیذاره. وقتی اون کلام رو میشنوم بر اساسش زندگی نمیکنن. اگر شما فقط دوست دارید تا کلام خداوند رو بخونید زیرا براتون جالبه، و یا به موعظه گوش میدید زیرا این واعظه واعظه معروفی هست و زیبا صحبت میکنه، و بعد بر اساس اون زندگی نمیکنید و تصور میکنید که مسیحی هستید، شما خود رو فریب میدید. چون این افرادی خود رو فریب میدن، اونا فکر میکنن که مسیحی هستن اما نیستن، زیرا از کلام خداوند صفرن سرگرم میشن، چه از روایت های کتاب مقدس و چه از وعظ کلام، اما هرگز اون کلام رو در زندگی به کار نمیبرن. زندگی اونا از طریق کلام شک نپذیرفته. این افراد خود رو فریب میدن. از عمل کردن به کلام خداوند دائمی هست، مرتب در زندگی ما این کلام تأثیر میذاره. اما عمل کنندگان کلام باشید، نه فقط شنوندگان که خدا فریب میدن. زیرا اگر کسی کلام رو بشنود، کسی که به واعظ گوش میده و نظر میده، زیرا اگر کسی کلام رو بشنود و عمل نکند، شبیه به شخصی است که صورت طبیعی خود را در آینه مینگرد، زیرا خود را نگریست و رفت، فوراً فراموش کرد که چطور شخصی بود. کسی که کلام رو میشنوه و بر اساسش عمل نمیکنه، مثل کسی که فقط به آینه نگاه میکنه و توی آینه صورت خودش رو میبینه و برای چند لحظه بود صورت خودش نگاه میکنه، بعد از اونجا میره و فراموش میکنه اون چی رو که در آینه دید، فراموش میکنه که ظاهرش به چه شکلی بود. این کسی است که کلام رو میشنوه و بر اساسش عمل نمیکنه. آیه 25: اما کسی که بر شریعت کامل آزادی چشم دوخت، یعنی صرفا نگاه نکرد بلکه بر اون چشم دوخت و در آن ثابت ماند، او چون شنونده فراموشکار نمی باشد بلکه کننده کار، پس او در عمل خود خجسته خواهد بود یا متبارک خواهد بود. چه آیه زیبایی است. این فرد که اکنون مسیحی شده، وقتی که به کلام نگاه میکنه، گناهان خودش رو میبینه و به علاوه اون خلقت تازه رو، پس در اینجا کلام تشبیه شده به اون آینه که ما رو به ما نشون میده، و این فرد دریافته که اون تغییر در او صورت گرفته و خداوند او رو تغییر داده و یک مسیح راستین شده. در اینجا یعقوب شریعت آزادی، شریعت کامل آزادی استفاده میکنه، نمیگه آینه بلکه شریعت کامل آزادی، یعنی همون کتاب مقدس که همون آینه است. شما به کتاب مقدس نگاه میکنید، شما میبینید خداوند چگونه شما را آفریده، چگونه شما را از نو ساخته و مسیح به چه شکلی است و شما چقدر به او شباهت دارید. از وقتی که به کتاب مقدس نگاه میکنید، شما صورت خدای زنده رو گویی میبینید، از پیدایش تا مکاشفه، کل اون شریعت کامل آزادی است. میشه گفت کل کتاب مقدس شریعت، کل کتاب مقدس شریعت کامل خدای زنده است. هیچ کتاب دیگه‌ای مثل کتاب مقدس نیست. هر آنچه که در اون هست اقتدار کامل داره. خدای زنده به شما فرمان داده تا هر واژه ای رو از کتاب مقدس بهش ایمان بیارید و از اون اطاعت کنید و این شریعت هست. تفاوتی بین شریعت و انجیل هست. اما حتی انجیل نیست، شریعت هست. به شما فرمان داده شده تا به عیسی مسیح ایمان بیارید. انجیل صرفا یک دعوت نیست، مسیح ایمان بیار اگر دلت خواست. نه، انجیل فرمانه از سوی خدای زنده، ایمان بیار و در غیر این صورت هلاک خواهی شد. پس کل کتاب مقدس از پیدایش تا انتهای اون مکاشفه، کل اون اقتدار کامل خدای زنده رو داره و شریعت کامل آزادی هست. بعضی از مفسرین وقتی که به این آیه میرسن میخوان به شکلی شریعت عهد قدیم رو کنار بگذارن و چنین میگن، میگن عهد جدید شریعت کامل آزادی است و جای عهد قدیم رو میگیره و میگن عهد قدیم شریعت اون کامل نبود و ما رو به بردگی میکشونه. نه دوستان، چون این چیزی رو در کتاب مقدس نمیبینید. حتی عهد قدیم نیست، دقیقا همین مطالب رو به ما تعلیم میده. یعقوب خودش یک یهودی بود، دقیقا میدونست عهد قدیم چه تعلیم میده. وقتی که یعقوب میگه کتاب مقدس آینه است، شریعت کامل آزادی است که در اون من رابطه خودم رو با خداوند میبینم، یعقوب داره کتاب مزامیر رو خلاصه میکنه. بگذارید به مزمور 119 نگاه کنیم، با آیه 41 نگاه کنید. خداوندا محبت های تو به من برسد و نجات تو بنا به وعده ات، آنگاه خواهم توانست اهانت کننده خود را پاسخ گویم، زیرا بر کلام تو توکل می دارم. کلام حقیقت را از ذهانم یک سره برمگی، زیرا که به قوانین تو امید بستم. شریعت تو را همیشه نگاه خواهم داشت تا ابدالآباد. در آسایش یا در آزادی گام خواهم زد، زیرا جویای احکام تو بودم. در حضور پادشاهان از شهادات تو سخن خواهم گفت و شرم نخواهم داشت، زیرا لذت من در فرمانهای توست که دوستشان می دارم. فرمانهای تو را حرمت و دوست خواهم داشت و در فرایض تو تفکر خواهم کرد. می بینید این شریعت کامل آزادی است. نویسنده این مزمور دقیقا همون مطلبی رو میگه که یعقوب میگه. تنها وقتی که من از شریعت خداوند به خاطر مسیح اطاعت میکنم، اون وقتی که من آزادی دارم. و اگر از شریعت خداوند اطاعت نمیکنم، اون وقت برده خواسته های خودم هستم. و جدای از مسیح و شریعت خداوند آزادی وجود نداره. پس این شریعت، شریعت کامل هست و کل وجود و زندگی ما رو متاثر می سازه. بیادارید خداوند به موسی چه گفت؟ از زبان او به قوم بنی اسرائیل گفت: به من شریعتی رو نشون بده، اصول اخلاقی رو نشون بده در دنیا و در تاریخ که مثل این شریعتی که من به تو دادم کامل و عادلانه باشه. شما هنوز هم میتونید این مطلب رو به مردم در این دنیا بگید، کسانی که حتی از مسیحیت نقد میکنن، کسانی که میگن این کتاب کتاب قدیمی هست و از مد افتاده. بهش بگید کل دنیا رو، کل فلاسفه، کل ادیان رو مطالعه کن و به من بگو که در اون اصول اخلاقی باشه، سیستم شریعتی باشه که مثل شریعت کتاب مقدس کامل و پاک و مقدس و عادلانه باشه. اون وقتی که دهان اونها بسته خواهد شد، چون این شریعتی وجود نداره که به کمال و پاکی و عدالت شریعت کامل آزادی خداوند باشه که در کتاب مقدس هست. البته شریعت به ما آزادی نمیده، مسیحه که ما رو آزاد میسازه. تا چه کنیم؟ خداوند ما عیسی مسیح اومد ما رو آزاد کنه تا هر چی که خواستیم انجام بدیم. خیر، مسیح اومد تا ما رو آزاد کنه تا آنچه را که باید انجام بدیم. نویسنده مزمور میگه چون شریعت خداوند عالیه، من از اون لذت میبرم، فرایض و شریعتی که اون رو دوست دارم. اگر کتاب های موسی رو مطالعه کنید، اون 5 کتاب رو، و بعد اون شریعت ها رو بخونید، آیا هرگز با خودتون گفتین چقدر من این قوانین و فرامین رو دوست دارم؟ اینا بسیار عالی است. این احکام جا جان و روح مرا برکت میده، من همه اونها رو که در کتاب مقدس نوشته شده دوست دارم، هر آنچه را که مکتوبه، حتی اونهایی که در کتاب لاویان هست. متاسفانه امروز بعضی از مسیحیان هستن که این نظریه کنار گذاشتن. در جامعه زندگی میکنیم که شریعت خداوند رو کنار گذاشته و تنها شریعتی که بهش اعتقاد داره شریعت خودش هست، آنچه را که اون فرد دوست داره و میپذیره شریعت خود ساخته. این فرهنگ جهان غرب هست. اما متاسفانه کلیسای مسیح نیست به همین شکل داره عمل میکنه، شریعت خدا رو داره کنار میزنه. فردی هست به نام زینز که ادعا میکنه مسیحی اصلاحگر هست و ایشون در مورد نظر پولس در مورد شریعت خداوند مقاله نوشته و ایشون چنین میگه، درک پولس از شریعت خداوند، ایشون میگه اگر از پولس نقل قول کنی شریعت خداوند رو باید کاملا کنار بگذاری. و ایشون کسی که خودو مسیحی میدونه و متاسفانه این افراد کم نیستن که در کتابهای خودشون و در موعظه‌های خودشون میگن ده فرمان خداوند دیگه اصول زندگی یک مسیحی و کلیسا نیستن. اما تفاوت این افرادی که خودو مسیحی میخونن و افراد لایی که از شریعت خداوند نفرت دارن چه هست؟ هر دو از شریعت خداوند نفرت دارن و هیچ تفاوتی بینشون نیست. خداوند ما عیسی مسیح ما رو آزاد میکنه تا اراده او رو انجام بدیم. پس وقتی که یعقوب در مورد شریعت کامل آزادی صحبت میکنه، او به شکل بسیار فشرده میگه مطلبی رو که کتاب مقدس در جا به جا تعلیم میده، بدین معنا که هیچ آزادی جدای از شریعت خداوند نیست و یک مسیحی واقعی شریعت خداوند رو دوست داره و اون رو حفظ میکنه. امروز ما به قدری از درک درست از کتاب مقدس دور شدیم که ممکنه شما بعضی از این فرامین رو بخونید و اصلا ندونید معنای اون چه هست. و در نتیجه وقتی که مسیحیان اون فرامین رو میخونن دوچار سردرگمی میشن. از این اصول تفسیر کلام استفاده کنید، کلام رو بخونید و با خودتون بگید خداوند من میخوام این شریعت راه زندگی من باشه. خداوند وقتی که کلامت رو میخونم، وقتی که شریعت عهد قدیم رو میخونم، بگذار تا من در شنیدن تند باشم، هر آنچه را که این شریعت میگه بپذیرم و هرگز اون رو نقد نکنم، علیهش شکایت نکنم و عصبانی نشم از این شریعت. وقتی که از من میخوان تا زندگیم رو به شکلی عوض کنم و مطابق اون شریعت بسازم. پس یعقوب کل کتاب مقدس رو آینه میخونه، کلامی که حقیقت هست، و اون رو شریعت کامل آزادی میخونه. دقت کنید مطلب دیگه ای که در این آیه 26 هست، کسی که به شریعت کامل آزادی چشم دوخت، نه صرفاً نگاه کرد بلکه به دقت نظر کرد و در آن ثابت ماند. یعنی یک شنونده فراموشکار نیست، مثل کسانی که خود رو فریب میدن نیست، بلکه کننده کار. چون این فردی در زندگی خودش خجسته خواهد بود، پس او در عمل خود خجسته خواهد بود، نه بعد از اون. این فرد به شریعت کامل خداوند نگاه میکنه، از اون لذت میبره، شنونده فراموشکار نیست، اون رو به عمل میاره و همزمان خجسته خواهد بود. خداوند او رو برکت خواهد داد حتی در حین انجام شریعت خداوند. این آیه 25 بود. آیه 26، اکنون روی یعقوب با کسانی که خود رو فریب میدن. آیه 26، اگر کسی از شما گمان برد که پرستنده خداست و انان زبان خدا نکشد، دل خود را فریب دهد، پرستش او باطل است. یعقوب در مورد اون شنوندگانی صحبت میکنه که دوست دارن کلام رو بشنوند و این باعث سرگرمی و تفریحشون میشه. یعقوب میگه اگر کسی فکر کنه که یک مسیح واقعی است چون داره موعظه کلام رو گوش میده و یا موعظه ای رو گوش میده، اگر کسی فکر میکنه مسیح واقعیه و به کلیسا میاد و در شام ربانی شرکت میکنه و یا تعمید گرفته و یا پولی رو به کلیسا میده. اگر کسی از شما گمان برد که پرستنده خداست و این فرد دو کار رو انجام نده، این فرد دین و مذهب و مسیحیتش کاملا باطله. اون دو مطلب چه هست؟ انان زبان خود را نکشد اولا، و دوما دل خود را فریب دهد. چون این فردی یک مسیحی نیست. بسیار جالبه که در اینجا یعقوب یک گناه اشاره میکنه. به نظر ما گناهان دیگه هست که ممکنه بزرگتر باشن، اما یعقوب صرفا در اینجا به یک گناه اشاره میکنه. کسی که به شریعت نگاه میکنه، سعی میکنه مثل مسیحی زندگی کنه اما خودخواه نباشه، اما زناکار نباشه. یعقوب چون این چیزی را نمیگه، بلکه میگه انان زبان خود را نکشد. اگر کسی از شما گمان برد که پرستنده خداست، یعنی اون رسوم و تشریفات رو حفظ میکنه اما انان زبان خود را نکشد. مثالی که در اینجا در نظر یعقوب هست یک اسب وحشیه که انان نداره و به هر سوی حرکت میکنه. اگر این فرد که خود رو مسیحی میدونه و جلوی زبان خودش رو نگیره، پرستشش باطل هست. مهم نیست چند بار به کلیسا بیاد، مهم نیست که توسط چه کسی تعمید گرفته باشه. حالا اهمیت کشیدن انان زبان چه هست؟ مشخصه که منظور یعقوب اینه که قبل از اینکه صحبت کنیم باید مراقب حرفمون باشیم. یک زنی بود اومد نزد من و گفت فلانی شما میدونید؟ من همیشه هرچی که به ذهنم میاد سری میگم. من گفتم این بسیار احمقانه است. من هرچی که به ذهنم میرسه سری به زبون میارم. این بسیار احمقانه و بچگانه است. ما باید اون چیزی که به ذهنمون میاد به سرعت بر زبان نیاریم، بلکه راجبش فکر کنیم. وقتی که من عصبانی میشم، من سعی میکنم در عصبانیت پاسخ ندم و جواب ندم، زیرا میدونم که در اون زمان پاسخم بد خواهد بود. پس کتاب مقدس میگه قبل از اینکه صحبت کنی، قبل از اینکه نقد کنی، قبل از اینکه تعریف کنی از کسی، انان زبانت رو بکش، فکر کن. به چه علت این موضوع اینقدر مهمه؟ به متا نگاه کنی تا اهمیت اون رو در اونجا ببینیم. انجیل متا فصل 12 آیه 33 شروع میکنیم. یا درخت را نیکو گردانید و میوهش را نیکو، یا درخت را فاسد سازید و میوهش را فاسد، زیرا که درخت از میوهش شناخته میشود. ای افعی زادگان، چگونه میتوانید سخن نیکو بگویید و حالان که بد هستید؟ زیرا که زبان از فراوانی دل سخن میگوید. مرد نیکو از خزانه نیکوی دل خود چیزهای خوب برمی آورد و مرد بد از خزانه بد چیزهای بد بیرون می آورد. یک میوه خوب فقط از درخت نیکو میاد. از کلام این که از زبانتون بیرون میاد از دل شما برمی خیزه و نشون میده شما چگونه دلی دارید. پس بینید که رابطه بسیار مستقیمی وجود داره بین آنچه که از دهان شما خارج میشه و آنچه که در دل شماست. حالا مهم نیست شما چه ادعایی داشته باشید. اگر کفرگو باشید، اگر بی‌توجه باشید نسبت به صحبتاتون، به سرعت عصبانی میشید، به سرعت گله و شکایت کنید، به سرعت دیگران رو محکوم کنید، اینها نشون میده که دل شما شریر است. یکی از نشونه‌های واقعی تا به شما و به دیگران نشون بدید که دل تازه‌ای دارید و مسیحی شدی اینه که جلوی زبانتون رو میگیرید. درخت نیکو میوه نیکو میاره و درخت بد میوه بد. وانچه که از دل برمیخیزه از زبانش بیرون میاد و نشون میده چه فردی هست. به این علتی که این مطلب مهمه و یعقوب به ما میگه که باید انان زبان رو بکشیم. مراقب باشید چه میگید. بارها شده که ما تأسف خوردیم بر کلامی که از زبانمون خارج شده و با خودمون میگیم ای کاش من این کلام رو بر زبان نمی آوردم. به سرعت انتقاد نکنید، به سرعت دیگران رو کوچک نشمرید. مراقب زبانتون باشید، زیرا خداوند ما میگه که هر سخن باطل که مردم گویند حساب آن را در روز داوری خواهند داد. این متا فصل 12 آیه 36 هست. آیه 37 نیز مهمه. زیرا که از سخنان خود پارسا شمرده خواهی شد و سخنان تو بر تو حکم خواهد شد. از طریق سخنانت پارسا میشیم. اینجا به ما گفته شده که بر اساس آنچه که از دهانتون بیرون میاید و شما قضاوت خواهد شد. یعقوب در مورد این آیات بعدن صحبت میکنه و میگه که ایمان بدون اعمال مرده است. در متی 12 خداوند ما بسیار دقیق صحبت میکنه. میگه ایمان بدون کلام مرده است. ایمان با سخنانی که غلط هست و بد هست ایمان مرده است. مراقب زبانتون باشید. جلوی اون رو بگیرید. بر اون انان بزنید. صرف هرچی که به ذهنتون میاد و دوست دارید بر زبان نرانید. بیاد داشته باشید آنچه که از دهانتون بیرون میاد نشون میده شما چه شخصیتی دارید، چه فردی هستید. یک آیه دیگه نیز در رساله یعقوب هست که بهش اشاره میکنیم. آیه 27 دین خالص و بی عیب نزد خدا و پدر این است که یتیمان و بیوه زنان را در مصیبت ایشان ملاقات کنند و خود را از آلایش دنیا نگاه دارند. این آیه نمیگه که شما میتونید مسیحیت رو در این دو کلام خلاصه کنید. یتیمان و بیوه زنان را در مصیبت ملاقات کنند. هیچ چیز دیگه مهم نیست. مسیحیت فقط همین دو موضوعه و میشه اون رو خلاصه کنیم در این دو فرمان. دین خالص و بی عیب. از یتیمان و بیوه زنان ملاقات کنید. نه دوستان، این چیزی نیست که یعقوب به ما میگه. در این آیات یعقوب کسی که دینش رو صرفاً انجام یک کارهایی بود داره محکوم میکنه. یعقوب میگه دین خالص از دل شروع میشه و از محبت به دیگران شروع میشه. به ویژه وقتی که در مصیبت هستن و حاضر باشیم تا وقتی که در اونا در اون شرایط هستن و از دستمون برمیاد به اونا کمک کنیم و همچنین مقدس باشیم و خود رو از آلایش دنیا دور نگاه داریم. بارها من شنیدم که مردم میگن برای من مسیحیت دین نیست بلکه یک رابطه است. آیا این رو شنیدید؟ کسانی که میگن مسیحیت دین نیست بلکه یک رابطه است. این واژه کاملا بی‌معناست. هر کس در این دنیا در رابطه با خداست. یا از خدا نفرت داره و یا دوست خداونده. خداوند شما رو آفریده و با او در رابطه هستید. حتی اون تک سنگی که خداوند آفریده در رابطه با خداونده. حتی اون شاخه علف نیست در رابطه با خداونده. سوال اینه چه نوع رابطه؟ در اینجا به ما گفته شده دین خالص و بی عیب نزد خدا. پس مسیحیت یک دینه. مشخصه که مسیحیت رابطه پدر آسمانی با یک فرزند. اما مسیحیت یک دینه. من بیادمه وقتی که بزرگ می شدم و به کلیسا می رفتم و اگر واعظ فکر می کرد که شنونده کلام یک مسیح واقعی است و مثل یک مسیح زندگی می کنه، می گفتن فلانی اون مرد دین درستی داره و همه می دونستن معنای اون چه هست. کسی که دین درستی داره یعنی در کل در ته دلش این آموزه ها هست، این پیش فرض ها هست که بر اساس کتاب مقدسه و هر بخش از زندگیش رو کنترل میکنه. این دین خالص هست. از مسیحیت یک دینه و این از دل شروع میشه تا شما از خدای زنده اطاعت کنید و گویی شما تحت یک عهد هستید تا از او اطاعت کنید و هر کلامی رو که میخونید در کتاب مقدس اون رو حقیقت میدونید و میخواهید بر اساس اون زندگی کنید. بس مسیحیت یعنی این. یعنی وقتی که کلام خداوند رو میخونید اون رو از ته دل میپذیرید و میخواهید بر اساسش زندگی کنید. و در واقع در این دنیا ادیان زیادی وجود داره. شما ممکنه مسلمان یا هندویی و یا بودایی باشید و یک پیش‌فرض‌هایی در مورد زندگی دارید. هر کسی دینی داره. هیچ کس بی‌دین نیست. مسیحیت با با همه ادیان دیگه تفاوت داره و تنها دین و مذهبی است که سوی خدای زنده آشکار شده. دیگر ادیان ساخته دست بشری است و تصورات آدمی است. دین خالص و بی عیب اون دینی است که از سوی خدای زنده و حقیقی به ما میرسه و نظرات آدمی درش نیست. مکاشفه است. هر فرضی که درش هست، هر حکمی که درش هست، هر تعلیمی که درش هست، هر چه که در کتاب مقدس هست از سوی خدای زنده و حقیقیه و منشأش آدمی نیست. و این گونه است که شما دین خود رو میتونید درست درک کنید. آیا این نظرات آدمی است؟ آیا خواسته‌ها و تمایلات بشری است؟ و یا اینکه بر اساس اراده خدای زنده است که در کتاب مقدس مکشوف شده؟ دین خالص به فکر دیگران هست و به دیگران که در جامعه هستن و نیاز دارن کمک میکنه. افراد ضعیف جامعه، یتیمان و بیوزنان. به علاوه دین راستین همیشه توأم با پاکی هست تا خود رو از آلایش دنیا پاک نگاه داره. دوستان، آیا شما یک مسیحی واقعی هستید؟ آیا دین خالص و بی عیب دارید؟ آیا می دونستید که مسیحیت دین خالص و بی عیبه نزد خدا و پدر که یتیمان و بیوزنان را در مصیبت ایشان ملاقات کنند و خود را از آلایش دنیا نگاه دارند؟